اگر زمانی من احساس کنم که به خوشبختی و تشخص و آرامش و کامیابی کافی دست یافتم و دیگر بس است، معنایش این است که از وضع موجود خودم رضایت دارم و چون رضایت دارم دیگر موجبی برای دویدن ذهن و شدن باقی نمانده است. و گفتیم هرگاه ذهن از دویدن باز ایستد، لاجرم با آنچه هست میماند و آنچه هست یعنی حقارت پوک است، تصویر و پندار انعکاس تشخص است. پایان پاورقی. کلاف تباهی و بدبختی با هستی محوری بافته می شود و زمانی این کلاف وجود ندارد که اندیشه هستی را به عنوان محور از زیر ساختمان بکشیم و این هنگامی تحقق می یابد که هر چیز را آنگونه که واقعا هست بنگریم. اگر واقعیت این است که جامعه یک مقدار دروغ را بر ذهن تو تحمیل کرده است، این واقعیت را بنگر، نسبت به آن آگاه باش. اما مهمترین موضوعی که در این برخورد و نگرش جدید مطرح است، نحوه استفاده دقیق، عملی و مؤثر از آن است. این که گفته شود هستی یک دروغ است، یک حرف کلی و انتزاعی است. باید موضوع را بشکافیم و به دقت نزدیک گردانیم. به عبارت دیگر، باید نحوه دروغیابی را به ذهن بیاموزیم و باز هم به عبارت دیگر، باید نسبت به وسعت حاکمیت دروغ بر زندگی خود آگاه گردیم. مثلا من شعر میگویم یا در کار موسیقیم، این را هم میدانم که تا اندیشه خود هست، هر حرکت و رفتار من تجلی خود است و حالا آگاهیم تا اینجا پیش آمده که میدانم خود یک دروغ کلی است. بنابراین هر تجلی آن نیز نمیتواند جز دروغ باشد. حال من چگونه میتوانم ارتباط شعر و موسیقیم را با دروغ تشخیص بدهم و درک کنم؟ شعر من در کجا و به چه نحو با دروغ ارتباط پیدا میکند؟ ببینید، ما میخواهیم تفکر زاید یا به قولی گفتگوی درونی را متوقف کنیم. تفکر زاید جریانی است که خود را می‌سازد و نشان دادیم که خود یک دروغ کلی است. الفاظ و توصیف‌ها و تعبیرهای برون ریشه را به حساب یک هستی روانی و درونی گذاشتن یک دروغ کلی است و انواع دروغ‌های دیگر در شکل توجیه، فرار، استتار، خود را به ندانستن زدن و غیره نیز از شکم آن هستی مبتنی بر دروغ زاده می شود و به صورت اقمار نگه دارنده آن در می آید. آنچه ما تفکر زاید یا گفتگوی درونی می نامیم، در حقیقت جریان حفظ و اداره آن منظومه و ساختمان است. نفس تفکر زاید عین آن منظومه است و چون بنیان منظومه بر دروغ است، هر نوع تفکر درباره آن نیز یک دروغ است، ریشه در یک دروغ دارد، وصف به یک دروغ است. اکنون مؤثرترین نحوه آگاهی و نگرش کشف رابطه این تفکرات است با ریشه های خود، یعنی با آن منظومه مبتنی بر دروغ. ما باید این اصل را مبنای کار بررسی و دروغیابی قرار بدهیم که چون خود یا هستی ذهنی یک دروغ است، هیچ تفکری در رابطه با آن وجود ندارد که به نحوی از یک دروغ نشأت نگرفته باشد. توجه به این اصل کار ریشه یابی را آسان می کند. هنگامی که تو خود را ملامت می کنی، در واقع داری بازخواست پس می دهی به اتوریتهی که از ذهن تو دروغی را می طلبد و تو به این جهت متوجه بازخواست پس دادن به دروغ نمی شوی که القای اتوریته به تو میگوید آن دروغ هستی تو است. تو میخواهی بخوابی ولی میبینی تفکرات زاید دست از ذهنت بر نمیدارند. مثلا با کیفیتی ملامت‌آمیز به خودت میگویی فلان رفتارم امروز متشخصانه نبود. در اینجا چه فعل و انفعالی صورت گرفته است؟ ببینید، ما حتی فرض را بر این میگیریم که صفتی به نام تشخص واقعا وجود دارد. حال اگر این صفت واقعا در تو وجود دارد، تو نمی توانی جز بر اساس آن رفتار کنی. چطور ممکن است صفت تشخص در من وجود داشته باشد ولی عکس آن از بطن هستی من خود را متبلور و متجلی گرداند؟ پس صفت تشخص در من نبوده است. حال وقتی من خود را بازخواست می کنم که چرا نتوانستم متشخص باشم، آیا معنایش جز این است که چرا نتوانستم از عهده یک دروغ برایم؟ بعد به دنبال این فکر دیگری در ذهنم می جوشد که هدف آن ترمیم و جبران عدم موفقیت در دروغ قبلی، یعنی از عهده بر نیامدن دروغ تشخص است. ولی چون تشخص دروغ است، هر نوع فکری که به دنبال آن و برای ترمیم آن بیاید دروغ دیگری است. مثلا وقتی ذهنم را زیر و رو می کنم تا به زور هنر خاصی از آن بیرون بکشم و آن هنر را به عنوان نشانه تشخص عرضه کنم، در واقع دارم می کوشم تا ظرفیت ذهنم را جز آنچه واقعا هست عرضه کنم. پاورقی. و در آخرین تحلیل همه ما خوب می دانیم که هستی ذهنی بنیانش بر دروغ است. علت این که ما هرگز احساس استواری و ریشه‌داری نمی کنیم، علت این که خود را یک بلوف می دانیم، آگاهی بر دروغ بودن کل هستی و اقمار و زاد و ولدهای آن است. پایان پاورقی. و فشار اتوریته. اتوریته و الگوهای آن عین دروغ هستی است. پاورقی. اتوریته و الگو دو چیز نیست. پایان پاورقی. میگوید هنگامی که به هیچ طریق نتوانستی علایم اجتماعی یعنی سوروسات خود را تأمین کنی، به دروغ ذهن خودت را به منگی، کرختی و ندانستن بزن، یا از صحنه فعل و انفعالات ذهن فرار کن تا لااقل متوجه نشوی که نتوانستی از عهده دروغ‌های مورد طلب من برایی. توجه داشته باشیم که این نحوه نگرش، یعنی از بعد دروغ نگاه کردن به موضوع، یک لم و تمرین مندراری نیست، بلکه در آن دقیق ترین مصداق و معنای تناسب پاسخ به چالش نهفته است. تو قبلاً در جستجوی یافتن پاسخ به هستی بوده ای، ولی اکنون آگاه گشتی که هستی در کار نیست و تو باید به دروغ‌های پاسخ متناسب بدهی. و در این آگاهی متوجه می شوی که دروغ نیازی به پاسخ ندارد. برای این که موضوع نگرش دروغ را به دقت و وضوح بیشتر نزدیک گردانیم، از حالا همه در بحث شرکت کنیم. ببینید، از شما می پرسم فرض کنیم همسرتان خدایی نکرده دیروز کشف کرده است که شما به سرش هوو برده اید. بعد از این کشف احساس شما دیروز، مخصوصاً دیشب، شب بیشتر از روز موقع حسابرسی شخصیت است. قبل از خواب چه احساسی بود؟ انواع فکرهای آشفته و انانگسیخته ذهن شما را لگدکوب می کرد. ذهنتان زیر سخت‌ترین فشار به سر می برد. تمام وجودتان را انقباض، ملالت، اضطراب و انواع افکار نامطلوب در خود گرفته بود. حال بگویید بعد از آن کشف چه تغییر یا حادثه‌ای در ذهن یا کلاً در ساختمان روانی شما صورت گرفته است که چنان احساسات و افکاری واکنش آن است؟ سوال: زنم مشم را گرفته. جواب: مشم را گرفته یک مقدار مبهم و انتزاعی است. ما در چه مورد و رابطه این اصطلاح را به کار می‌بریم؟ من موقع خواستگاری خودم را مهندس معرفی کرده بودم، بعد معلوم شد دیپلم هم به زور دارم. گفته بودم زن ندارم، بعد معلوم شد زن داشتم. در این موارد میگویی مشم را گرفتند یا مشم باز شد. و حالا فکرم آشفته و ملول است. چرا؟ برای اینکه از عهده یک دروغ بر نیامدم. سوال: ولی قبلا هم خالی از دلهوره نبوده اید؟ جواب: بله، من قبلا دلهوره حمل یک دروغ را مثل حمل یک جنس قاشق حمل می کردم و حالا پتم روی آب افتاده. بنابراین احساس خجالت و ملالت و گرفتگی روحی به دلهوره قبلی اضافه شده است. یک مثال دقیق تر، موقعی که من پول شما را از جیبتان می زدم، مچم را گرفتید و حالا من خجالت می کشم، فکرم آشفته و دماغ است. اگر از قبل من خودم را به شما یک آدم جیب بر، دقل و کلاه بردار شناسانده بودم، آیا بعد از گرفتن مچم باز هم احساس ناراحتی می کردم؟ نه، واضح است که نه، زیرا شما از قبل می دانستید که من همینم که هستم، یعنی در رابطه با شما تغییری در وضع قبل و بعد من ایجاد نشده است. به عبارت دیگر، چون قبلم به شما دروغ نگفتم، نگران استتار دروغ نبودم. چرا ما شب با دلهوره می خوابیم؟ تفکر زاید عین دلهوره است. تمام تلاش های دغدغه آلود فکری، برنامه ریزی و تنظیم ذهنی دروغ هایی است که باید فردا بگوییم، یا تلاش هایی است برای جبران و توجیه دروغ هایی که قبلا گفته ایم. تمام تفکرات دغدغه آلود امشب من به خاطر این است که آیا فردا می توانم از عهده عرضه و معرفی هستی، یعنی از عهده ده ها و صد ها دروغ برایم یا نه؟ تفکر زاید دروغ هایی است که بر ذهن هجوم می آورند و ارضای خود را از ذهن می طلبند. اگر من امروز به شما اعتراف کنم که حرفم جیب بری است، که آدم رندی هستم، که آدم نادانی هستم، که آدم حسود و پرنفرتی هستم، شب چه فکری ممکن است به ذهن من هجوم بیاورد؟ هیچ فکری، راحت خواهم خوابید. پاورقی. البته چنان اعتراف یک فرض محال است. پایان پاورقی. فکرهای زاید هنگامی به ذهن هجوم می آورند که ذهن می خواهد فردا هستی خود را به شکلی عرضه کند که نیست، یعنی می خواهد دروغ بگوید. فکری که در خدمت هویت عمل می کند عین یک دروغ کلی است. حال اگر من این آگاهی را در عمق ذهنم بنشانم که دارم به القا و تحمیل الگوهای بیگانه نشسته در ذهن خود را مکلف به دروغ گفتن می بینم، آیا باز هم با نگرانی می اندیشم که فردا چگونه دروغ بگویم؟ نه، قبلا من دروغها را در فکرم تدوین می کردم به منظور عرضه یک هستی، ولی اکنون دریافتم که هستی مطرح نیست، بلکه تنها دروغ مطرح است. سوال: من حرف شما را درک کردم و قبول دارم که هدف تفکر زاید و هویتی تدوین دروغ هایی است. بعد از کشف هوو من دچار اضطراب و احساس خجلت می شوم، زیرا خودم را به همسرم وفادار، غیر شهوت پرست و غیر دله نشان داده بودم، ولی امروز معلوم شده است که دروغ بوده. اما تفکرات زاید و دغدغه آلود از قبل هم در من بوده است، همیشه هست. حال آن که من همیشه که تصمیم به زن مجدد گرفتن نداشتم تا دلهوره‌ای دروغ را داشته باشم. جواب: میگویی دروغ وفاداری امروز فاش شده است، یعنی شما امروز به عنوان غیر وفادار شناخته شده اید. ولی اینطور نیست، دروغ وفاداری از قبل هم در شما بوده. شما میگویید تا امروز وفادار بودم و امروز زایل شده است، ولی آیا صفت وفاداری قبلاً به عنوان یک صفت فطری در شما بوده؟ اگر بوده هم اکنون هم هست و در این صورت شما دروغ نگفتید. سوال: ممکن است وفاداری من فطری بوده، ولی میل شهوت پرستی امروز بران غلبه کرده و آن را از بین برده باشد؟ جواب: در این صورت اولا معنای وفاداری فطری را توضیح بدهید. اگر قرار باشد که هم وفاداری به صورت یک صفت فطری وجود داشته باشد و هم عاملی از قبیل شهوت پرستی، جاه طلبی، ثروت پرستی یا هر عامل دیگر، اعم از برونی و درونی، بتواند آن را زایل نماید یا بر آن غلبه کند، فرق بین شمای فطرتاً وفادار با من فطرتاً ناوفادار چیست؟ سوال: به نظرم حرفتان منطقی است. اگر قرار باشد وفاداری به وسیله عاملی زایل گردد، فرق آن در عمل با بی‌وفایی چیست؟ جواب: اما این که می‌گویید وفاداری فطری از قبل موجود بوده، بعد میل شهوت پرستی قوی آن را زایل نموده. شهوت پرستی نمی‌تواند وفاداری را زایل کند. شهوت پرستی یک کیفیت است و وفاداری کیفیت دیگر. اینها ضد یکدیگر نیستند تا وقتی یکی آمد دیگری را زایل گرداند. سوال: فرزند پدر من شغلی دارد که از نظر اجتماعی بی ارزش و حقیرانه است. شما حرفی به من میزنید که من به یاد شغل پدرم میافتم و احساس حقارت و اضطراب و افسردگی روحی میکنم. یا وارد یک مهمانی میشوم و فرد یا افرادی را میشناسم که میدانند شغل پدر من چیست و حتی بیان که حرفی بزنند من مضطرب و دمق میشوم. حالا این جریان را به موضوع دروغ ارتباط بدهید. در اینجا من ناراحت شده ام. شب هم افکار زاید در رابطه با آن صحنه و مهمانی به ذهنم هجوم می آورند. ولی من چه دروغی گفتم؟ جواب: موضوع خیلی ساده است. قبل و هنگام ورود به مهمانی دروغ تشخص همراه ذهن شما بوده است. شما میل داشتید کسی نداند که پسر یک بقال خورده پا هستید. میل داشتید دیگران شما را جز آن که هستید تصور کنند. پس شما از قبل نگران یک دروغ بوده اید و بعد فاش شده است. سوال: من یا برادرم در کنکور رد شده ایم و حالا ناراحتیم. ارتباط این ناراحتی با دروغ چیست؟ جواب: این که شما می‌خواستید ظرفیت خودتان را بیشتر از آنچه هست به جامعه معرفی کنید و موفق نشدید. اگر مثلا من 1000 لغت انگلیسی می‌دانم و انتظار نداشته باشم جامعه سواد مرا بیش از 1000 لغت بداند، وضع روحیم قبل و بعد از کنکور و رد شدن یکیست. سوال: شما میگویید باید نسبت به تصاویر یا دروغ‌های القایی و تحمیلی جامعه بی‌اعتنا شد. وقتی این بی‌اعتنایی به حد صفر رسید و نتیجتاً فشار تحمیلات اتوریته از ذهن حذف شد، ذهن خود را نمی‌سازد. به نظر من این منطقی است. ولی حالا مثال بی‌وفایی مرد را نسبت به زن فراموش کنیم و عکس آن، یعنی بیوفایی زن را نسبت به مرد در نظر بگیرید و موضوع را توضیح بدهید. جواب: اولا با عرض معذرت و تذکر اینکه همه ما انسان‌های هویت فکری وضع مشابهی داریم، باید بگویم که سؤال شما مصداق دقیق یک طرفگی اخلاق است که قبلا توضیح داده ایم. شما تلویحاً میگویید بیوفایی مرد نسبت به زن اشکالی ندارد، ولی بیوفایی زن نسبت به مرد یک بی اخلاقی عظماست و ما میگوییم هر دو یک مفسده اجتماعی است. به هر حال جواب این سوال را قبلا داده ایم. نمیدانم چرا ما در تمام زمینهای وجودی خیش و در تمام روابط برای دو بعد اساسی و خدادادی وجود خیش هیچ نقشی قائل نیستیم. ولی برای حاکمیت یک مش تصویر نمایشی که خود شما هم حالا دیگر آنها را دروغ می‌نامید، این همه نقش و اهمیت قائلیم و اداره هستی و روابط خود را به آنها واگذار می‌کنیم. آیا فطرت به علاوه رهبری خرد برای اداره سالم و اصیل انسان و روابط او کافی نیست و به کار نمی‌آید و باید اداره زندگیش را به عهده یک مش تصویر مبتنی بر تعبیر بگذارد؟ قبلا هم گفتیم که حاکمیت فطرت و خرد همیشه انسان را قبل از خطا و گناه نگه می‌دارد. حال آنکه تصاویر ابتدا انسان را در خطا و گناه می‌اندازد، بعد راه علاج جستجو می‌کند و این راه علاج را همان ساختمان تصویری جستجو می‌کند که خود علت خطا و گناه بوده است. ما نظر به قبل از بیوفایی داریم، ولی شما میگویید بعد از بیوفایی چه باید کرد؟ سوال: اگر اجازه بدهید من در تایید مطالبی که مصفا میگوید چند مثال بزنم و بعد مطلبی درباره موضوع انطباق بگویم. من به شما وعده میدهم، قولی میدهم، ولی به علت انواع تضادها رغبتی برای عمل کردن به آن ندارم. حال از آنجا که جامعه یا ضرورت انطباق بر نااستواری قول من آگاه است، ارزشی را رواج میدهد و تجلیل میکند به نام خوشقولی. این ارزش ضامن رعایت قول و وعده است. یا جامعه بدقولی را تقبیح می کند تا ننگ بدقولی ضامن اجرای قول و وعده من باشد. مصفا می گوید اگر من در تضاد نباشد، اگر انگیزه قول و وعده هم ارضای تصاویر نباشد، من خود به خود به آنچه گفتم عمل می کنم و در آن صورت ضرورت تبلیغ و تجلیل ساز و دهلی عجب آدم خوشقولی است لازم نمی آید. مثال دیگر، ما می بینیم در جوامع غربی وفاداری زن نسبت به شوهر چندان پایه محکمی ندارد. خب، آیا 200-300 سال پیش هم وضع همین طور بوده است؟ مسلماً نه. علتش این است که وفاداری آنها به صورت یک اخلاق اصیل و فطری نبوده، بلکه شرایط و روابط اجتماعی خاصی آن را رواج داده. شرایط انطباقی خاصی آن را رواج داده. امروز چون آن شرایط عوض شده است، به تبع آن وفاداری نیز چندان استحکامی ندارد و این است اشکال اخلاقی که برون ریشه است، اخلاقی که به تبع شرایط برونی خاصی رواج می‌یابد. وقتی اخلاق وابسته به شرایط برونی باشد، با تغییر آن شرایط، آن اخلاق نیز بر باد می‌رود. و اما نکته‌ای درباره اصل انطباق. من اول نمونه‌ها و نکاتی در تایید اصل انطباق می‌گویم و بعد بر اساس همین اصل مطالبی را که شما و همچنین کریشنامورتی درباره طریق رهایی می‌گویید زیر سوال می‌برم. به نظر من این صحیح است که به اصطلاح اخلاق، سنت‌ها، ارزش‌ها و بی‌ارزشی‌ها به تبع انطباق با شرایطی خاص رواج و سکه پیدا می کنند. ما خانواده بی بضاعتی بودیم و هستیم. وقتی من بچه بودم بارها این جمله را از مادرم و از زنهای همسایه می شنیدم که بارکلا به غیرت غلام حسن با این مادرداریش، یعنی او را به خاطر توجه به مادرش تحسین می کردن و هنگام گفتن آن جمله با چنان جست و حرکات دست و سر اهمیتی به آن می چسباندند که بعد از 20 چند سال آن حرکات هنوز در مخیله من منقوش است. این جمله توأم با آن حرکات آنقدر تکرار شده است که بر ذهن من سلطه یا اتوریته پیدا کرده و حالا ذهن من شرطی شده است به این که غیرت و مادرداری را مترادف در نظر بگیرد به انضمام مجموعه آن جست ها و نگاه ها و حرکات دست و سر. حرف شما این است که اکنون انگیزه مادرداری من عاطفه، مهر و عشق فطریم نیست، بلکه غیرت و بیغیرتی است با ماهیت اتوریته و فشار نهفته در آن. شما میگویید این گونه مادرداری فاقد اصالت است، زیرا انگیزه آن یک کلمه است، کلمه غیرت، و در این رابطه غیرت در من به صورت یک صفت وجود ندارد، زیرا فلسفه رواج و تجلیل آن مبتنی بر یک تمهید بوده است. طی هزاران سال تجربه کلمه غیرت وسیله‌ای شده است در دست یک مادر ناتوان و در شرایط فقر به منظور ایمنی خودش، کما این که ما می‌بینیم در یک جامعه ثروتمند و مرفه این کلمه چندان حساسیت، رواج و سکه‌ای ندارد. و البته شما نمیگویید که یک فرزند نباید مادرداری کند، میگویید انگیزه او باید چیزی اصیلتر و عمیق‌تر از یک کلمه باشد، باید به حکم خرد و فطرت عمل کند نه به حکم یک تصویر القایی. در تایید اصل انطباق صدها نمونه را میتوان ذکر کرد. در جوامع فقیر که مردم پول برای رفتن به هتل و مسافرخانه ندارند و مجبورند به خانه یکدیگر بروند، تجلیل کلمه مهمان نوازی در خانه بازی و از این قبیل کلمات نقش انطباق با شرایط فقر را دارد. در کشورهای مرفه، مثلا در غرب که مردم پول هتل و مسافرخانه دارند، مهمان نوازی چندان رواج و ارزش و اهمیتی ندارد. حتی از سنت‌های مباهات آمیزشان این است که شب مهمان در خانه نگه نمی‌دارند. ولی من فقیر باید به تجلیل سنت مهمان نوازی کمک کنم تا مجوز آمدن و ماندن به خانه شما را داشته باشم. در واقع من شما را قسم می‌دهم به ارزش و حرمت مهمان نوازی تا به خانه راهم بدهید. از آن طرف شما هم کمک می‌کنید به رواج و ستایش مهمان نوازی در مقابل مهمان نوازی، در خانه بازی در مقابل در خانه بازی، آدمیتگری در مقابل آدمیتگری. و به قول شما این اخلاق نیست، بلکه نوعی سوداگری و داد و ستد است، نوعی تمهید است. چگونه است که صفت مهمان نوازی در انسان شرقی ماهیت فطرت و اصالت دارد ولی در انسان غربی ندارد؟ حال آنکه انسان انسان است، چه در شرق و چه در غرب. من میگویم همه اینها صحیح است. ما نباید در طریق اخلاقی نمایی منکر واقعیت های روشن بشویم. ولی من میگویم تا زمانی که مادر من در شرایط فقر و ناتوانی است و امید آگاهانه یا ناآگاهانه اش این است که بعد از پدرم من نگهدار او باشم، رواج و تجلیل بارک الله به این پسر با غیرت یک امر اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگر، تا وقتی خود یا دروغها حاکم بر روابط انسان هاست، محققا شرایطی وجود آنها را لازم گردانیده است. و تا زمانی که آن شرایط هست، رفع آن دروغها و تمهیدات نیز یک امر محال و مغایر با عمل کرده قانون انطباق است. فرض کنیم مادر من به نقش و مکانیسم ابداع و تجلیل بارک الله آگاه گشت، ولی تا زمانی که او در فقر است، آگاهی یا عدم آگاهی او به نقش و مکانیسم بارک الله به عنوان یک شیوه و تمهید خودحفاظی چه تأثیری دارد؟ جواب: رواج وسایل انطباق یک موضوع است و از آنها هستی روانی برای خیش متصور شدن موضوع دیگر. ببینید، ما به همه فاکتوری در انطباق نظر داریم جز فاکتور آگاهی و خرد، و این بدان جهت است که انطباقهای ما هرگز از محور و پایه آگاهی و خرد نشأت نگرفته است و اصولاً پدیده‌ای به نام آگاهی و خرد را تجربه نکرده ایم. ما فقط زیرکی را می‌شناسیم و تجربه کرده ایم. هنگامی که آگاهی و خرد یک فاکتور مؤثر در تعیین نحوه انطباق باشد، انطباق می‌تواند ماهیت همان انطباق با طبیعت را داشته باشد. شما در رابطه با سرما نمی‌گویید بارک الله به سرما، بلکه لباس زخیم می پوشید. ما به جای تمسک به مهمان نوازی می توانیم بر اساس ضرورت تعاون در رابطه با یکدیگر باشیم. بر اساس عشق و خرد می توانیم روابط خود را تنظیم کنیم. انسان با ذهنی رابطه و انطباق فعلی را آغاز کرده است که حتی آتش را نمی شناخته، ولی ذهن انسان امروز ذهن به ماه رفته است و می تواند نحوه دیگری از انطباق را برقرار کند. سوال: انسان هویت فکری اساساً یک موجود تنبل است، ولی شگفت آور است که با وجود تنبلی چرا اینقدر فکر می کند؟ حال آن که فکر نکردن بیشتر موافق با تنبلی است. جواب: بله، فشار اتوریتا هستند که علی‌رغم تنبلی بلا انقطاع بر گرده ذهن شلاق‌های نامری می‌کوبند و از آن می‌خواهند که تصاویر را از خفتنگاه حافظه بردارد و به بخش مشعر و فعال خود منتقل کند. سوال: من وقتی ذهنم را هی می زنم و در حال آماده باش برای مراقبه نگه می دارم، احساس نوعی تحمیل، تنش و ناراحتی می کنم. نمی دانم منظورم را می فهمید؟ جواب: بله، علتش این است که می خواهی ذهنت را در کیفیتی نگه داری که در آن کیفیت هستی به باد می رود، ولی اگر ریشه فکر هستی را از عمق ذهنت برکنی و دید دروغ را به جای آن بگذاری، هراس و انقباض از ذهنت محو می شود. برگردیم به مسئله ریشه‌یابی دروغ و توضیح چند نکته درباره آن. گفتیم به تمام رفتارها، روابط افکارت از بعد دروغ بودن نگاه کن. خواهید گفت این کار به دلیل آن که من باید جز به جز و مورد به مورد افکار، رفتارها و روابطم را زیر توجه و هوشیاری ذهن داشته باشم، هم مشکل است و هم زمان می برد. توضیحی که باید بدهیم این است که پرداختن به جزئیات و موردها چندان طول نمی کشد. بعد از چند هفته تمرین تفصیلی و جز به جز برای دروغیابی، متوجه خواهید شد که ذهنتان بی نیاز از پرداختن به موردهای دروغ شده است. و تجربه خواهید کرد که وقتی توجه ذهن را هوشیار و بیدار نگه می دارید، برای این که ببینید چه افکار زایدی، یعنی چه دروغهایی در آن می جوشد، می بینید ذهن تهی از فکر می ماند. یعنی ابتدا فکر زایدی وارد ذهن نمی شود تا بعد شما به ریشه های آن از نظر دروغ بودن توجه کنید. حتی شب که می خواهی بخوابی، هر قدر می کوشی تا یکی از آن فکرهای زاید را که طی 20-30 سال گذشته به حد وفور مهمان دایمی ذهنت بوده است در ذهنت زنده کنی، می بینی نمی شود و ذهن سبکی بی سابقه ای را تجربه می کند. علتش هم واضح است. قبلن ذهن نگران هستی و حفظ آن بوده و نفس این نگرانی این همان فشاری بوده که ذهن را مجبور و وادار به اندیشاندن خود به فکرهای ظاهراً سازنده هستی می کرده. ولی حالا ادراک عمیق دروغ هستی، اندیشه هستی و نیازهای آن، مثلا اندیشه ناتوانی و ناایمنی را به عنوان ریشه، پایه و محور انطباق از بن ذهن برکنده و ادراک دروغ را به جای آن نشانده. و دروغ پایه و محوری نیست که انطباقی را بطلبد. فکرهای زاید قبلاً برای حفظ هستی و با فشار نگرانی خفته در پشت ذهن به ذهن هجوم می آوردند، ولی اکنون این نگرانی مفقود است. به هر حال موضوع یک تجربه شخصی و فردی است. هوشیار و آگاه باش به این که هدف هر نوع تفکر زاید ارائه یک دروغ است، برآمدن از عهده یک دروغ است. وقتی می اندیشی بد شد که به دیدن حسن نرفتم، وقتی می اندیشی امروز تقی برای سومین بار مرا مهمان کرد و حالا فکر می کند من آدم رندی هستم و غیره، آگاه باش که مسئله و نگرانی تو این است که چرا از عهده دروغ دوست شفیق و نان و نمک شناس بر نیامده ای. نگرانیت این است که چرا از عهده دروغ آدم حق و حسابدان بر نیامده ای. آگاه باش به این که تو تحت عنوان بدهی هستی و شخصیت به حسن و تقی و نقی و جامعه بدهی دروغ داری. سوال: ولی من واقعاً رند و نمک نشناس باشم چه؟ جواب: این مشمول همان مثالی است که در مورد جیب‌بر ذکر کردیم. اگر تو رندی و نمی‌خواهی به دروغ عکس آن را نشان بدهی، دیگر نگرانی بازخواستت از خودت به خاطر چیست؟ سوال: ولی آیا رندی یک اخلاق سیئه نیست؟ در این صورت اعتراف به این که من جیب‌بر یا رندم چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟ جواب: بسیاری از سوالات مصداق لیلی زن بود یا مرد است. ما به تفصیل نشان دادیم که رندی و بیوفایی و میل استثمار و فریب و همه ناروایی ها و ناهنجاری ها از شکم آن هستی دروغ زاده می شوند. به هر حال این را می گفتیم، هر نوع تفکر زاید ریشه در دروغ هستی دارد. بنابراین تا زمانی که اسیر تفکر زایدی، آگاه باش به این که نگرش دروغ هنوز به عمق ادراکت ننشسته و تا چنین نشده است به ابعاد و گستردگی دروغ توجه کن تا این نگرش جدید به عمق ادراکت بنشیند. ادراک دروغ بودن فشار را از ذهن بر می گیرد و ذهن برای اولین بار بعد از 30-40 سال شعف یک حرکت باز آزاد و روان را تجربه می کند و انگار تولدی نو می یابد. آخرین نکته هشداری: با دید رهایی به موضوع نگاه نکن، زیرا تا وقتی با این دید موضوع را نگاه می کنی بن ذهنت به هستی وصل است. تو می خواهی از چیزی رها بشوی که به آن بسته ای، تصور می کنی بسته ای. فقط آگاه باش به این که هستی ذهنی و غیر فطری دروغ است، ضرورت وجود آن دروغ است، تلاش های حفظ و ترمیم آن دروغ است و چنان است که تو می خواهی سایه خودت را بگیری و با آن سایه دیگری را ترمیم کنی. تا زمانی که ذهن موضوع را با دید هستی نگاه می کند، حالت کشامدگی، تنش و انقباض دارد. اندیشه شدن به منظور حفظ و استمرار هستی عین کشامدگی ذهن است. به محض این که ذهن نگرش هستی را کنار بگذارد و با دید دروغ موضوع را بنگرد، کش رها شده است. زیرا در نگرش دروغ رسیدن و شدن مطرح نیست تا ذهن خودش را کش بدهد برای رسیدن. و رها شدن ذهن از کشامدگی پایان همه رنج‌ها و قیل و قال‌های هستی است. پس با بزرگترین و برجسته‌ترین حروف کلمه دروغ همیشه در عمق هوشیاری و ادراک ذهنت حضور داشته باشد و ببین که دروغ با چه وسعتی حاکم بر هستی تو است. و لعنت کنیم دروغ را که دشمن حقیقت است و سرچشمه همه تباهی ها و نابخردی ها. و السلام علیکم و رحمت الله.